بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین. خب بحثی رو که میخوام به شما ارائه کنم آسیب شناسی روانی هست. این دوره برای فارغ التحصیلان رشته مشاوره، فارغ التحصیلان رشته روانشناسی تدوین شده برای اینکه قابلیت تشخیص اختلالات روانی در اونها افزایش پیدا بکنه. ما در این دوره به صورت مختصر به اهمیت و ضرورت آسیب شناسی روانی، تاثیرگذاری اون در فرایند مصاحبه تشخیصی، تاثیرگذاری اون در درمان، انواع اختلالات روانی، اختلالات شخصیت، اختلالات بالینی، نوروزها، سایکوزها میپردازیم. تلاشمون این هست که پس از این دوره شما بتونید تشخیص افتراقی بین اختلالات بدید. مثلا فردی که میاد علائمی از اضطراب فراگیر، علائمی از افسردگی اساسی رو داره، شما بتونید تشخیص بدید که مشکل اصلی این مراجع کدوم یکی از این هاست. آیا اضطراب فراگیر مشکل عمدش هست، 70% اضطراب فراگیر هست و 30% افسردگی، یا بالعکس؟ خب آسیب شناسی روانی رشته‌ایه که به مطالعه ماهیت و شکل‌گیری افکار، احساسات و رفتارهای نابهنجار می‌پردازه. افکار، مثلا فرد فکر میکنه که تلویزیون داره افکار منو پخش میکنه، یا فرد فکر میکنه که از وزارت اطلاعات دوربر من دوربین گذاشتن، اطرافیان منو دارن کنترل میکنن، همسرم نیروی وزارت اطلاعات. افکار نابهنجار، ما که در کنار او هستیم، شناختی که داریم، میبینیم این افکار با اون واقعیت بیرونی تناسب نداره. احساسات نابهنجار، مثلا احساس میکنه که مثلا مرد همسایه عاشق من شده، یا مثلا احساس میکنه که من ناپلئون بناپارت هستم، آدم خیلی خیلی توانمندی هستم، آدم خیلی قدرتمندی هستم. حالا اون یه فکری هم پشت سرش هست. یا سر من مسئله کوچیکی خشم شدیدی رو تجربه میکنه، یا اضطراب شدیدی رو تجربه میکنه. مثلا یک امتحان ترم ساده داره ولی از یک ماه قبل استرس داره، شبها خوابش نمیبره، یا مثلا دوستش سر قراری که داشتن نیم ساعت تأخیر کرده ولی خشمی رو تجربه میکنه که انگار دوستش اومده مثلا لپتاپش رو آتیش زده. رفتار نابهنجار، مثلا داره کار میکنه، دوستش مراجعه بهش میکنه، وسط کارش چون هست عصبانی میشه، پامش اونو میگیره میزنه، یا سر یه مسئله کوچیکی به راحتی به دیگران توهین میکنه، یا دیگران رو تحقیر میکنه. رفتار نابهنجار، مثلا شخصیت آنتی سوشال، شخصیت ضد اجتماعی، رفتارهای نابهنجار داره، بلوف میزنه، کلاهبرداری میکنه، از رنج کشیدن دیگران لذت میبره. پس ما در آسیب شناسی روانی بررسی میکنیم که این افکار، احساسات، رفتارهای نابهنجار چه الگویی دارن. تشخیص خیلی مهمه. ببینید، ما زمانی میتونیم مداخله خوبی رو داشته باشیم که بدونیم چه چیزی را، چرا، چگونه باید تغییر بدیم. چه چیزی رو تغییر بدیم، چرا تغییر بدیم، چگونه تغییر بدیم. این خیلی مهمه که ما تشخیص بدیم آیا این فرد دچار افسردگی هست یا دچار دو قطبی هست. متناسب با اون پلن درمان ما تعیین میشه. میدونید که ما بر اساس هوش هیجانی خودمون یا تجربه شخصی خودمون پلن درمانمون رو تدوین نمی‌کنیم، طراحی نمی‌کنیم. ما بر اساس شواهد پژوهشی، درمان‌های کارآمد و اثر بخشی که برای یک اختلال هست، میایم و پلن درمانی خودمون رو طراحی میکنیم. بنابراین خیلی مهمه افسردگی اساسی یه سری درمان ها براش هست، دو قطبی نوع یک، دو قطبی نوع دو، یه سری درمان های براش هست. حتی افسردگی اساسی و افسردگی مزمن درماناش با هم متفاوته. مثلا در افسردگی اساسی CBT اصلاح تحریف های شناختی خیلی خوب جواب میده، ولی در مورد افسردگی مزمن فعالسازی رفتاری موثرتره. این خیلی مهمه پس ما تشخیص دقیق بدیم. من خودم اون ابتدایی که آسیب شناسی روانی رو یاد میگرفتم به خودم میگفتم خب افسردگی دیگه، آقا افسردگی منفی نگره، بعد مثبت نگرش کنیم، چه فرقی داره حالا افسردگی مزمن باشه یا افسردگی اساسی باشه یا افسردگی فصلی باشه. ولی بعدن که رفتم و یه مقدار تجربه درمانی هم کسب کردم و یه مقدار با نظریه مشاوره درمانی، مشاوره و روان درمانی معنوس شدم، با مقالات معنوس شدم، دیدم نه، اینکه اومدن اینها رو تقسیم کردن، تقسیم ناظر به اثر بخشی در درمان بوده. یعنی چون درمانای اینا با هم دیگه متفاوته، حتی وقتی تو DSM-5 میاد وسواس رو جدا میکنه از استراب، چون میبینه این یک درمانی داره که با اون درمان اختلالات استرابی تفاوتهایی داره. مثلا در DSM-5 یکی از نکاتی که بسیار تاکید شده این که تقسیم بندی ما ناظر به درمان باشه و درمان ما رو اثر بخشتر بکنه. پس خیلی مهمه این تو این بحث من میخوام اهمیت و ضرورت آسیب شناسی روانی رو جا بندازم که بدونیم اگه ما میایم وقت میذاریم مثلا استراب ها رو تقسیم میکنیم، میگیم استراب فراگیر، آگورافوبیا، فوبی، استراب اجتماعی، پنیک، استراب جدایی، اگه میایم اینا رو تقسیم میکنیم به خاطری که نحوه شکل‌گیری این اختلال متفاوته و نحوه درمان ما هم متفاوت میشه و این خیلی مهمه. خب ممکنه شما بگین آقا من مشاور خانواده‌ام، من مشاور کودکم، من مشاور استعدادیابم، من یه مشاور بالینی نیستم که بخوام اختلالات رو مداخله بکنم، این برای روانشناسی بالینیه، من مشاور خانواده در سطح مشاور خانواده نیاز ندارم، من همین که ببینم افسرده ارجاعش میدم. ببینید این درست نیست. شما ممکنه مشاور خانواده باشی، خیلی وقتا اون بالاخره زوج میخواهم بیدن آیا زندگی ما درست میشه یا نه. مثلا فرض کنید زوج اومدن، دختر و پسر، و شما حالتهای دو قطبی رو در پسر دارید میبینید. دو قطبی خودش انواعی داره، دو قطبی نوع یک، نوع دو، سیکلوتایمی، که این دختر یه سوال داره از شما، در جلوی همسرش میپرسه، در جلسه تنها میپرسه، میگه آیا همسر من درست میشه؟ آیا همسر من از این بدتر نمیشه؟ خب ببینید وقتی شما یک اختلالی رو تشخیص میدید، پیش آگهی درمانش هم برای شما روشنه، روند فرایند اون هم براتون روشنه. اگه فرد دو قطبی نوع یک داشته باشه، یه پیش بینی دارید برای 15 سال آینده، همسرش بعد یه توانمندیایی داشته باشه که بتونه با اون مدارا بکنه. اگه دو قطبی نوع دو باشه متفاوت میشه. علاوه بر این که خیلی وقتا شما در خانواده درمانی که استفاده میکنه، خب رویکردهای درمانی مختلفی هستش برای مشاور خانواده، میتونه متناسب با مشکل مرد یا زن باشه، طوری بتونید اون مشکل رو که خوب بشناسید طرح درمان مناسبتری رو استفاده میکنید. برای یک زوج ممکن CBCT بهتر باشه، برای یک زوج هیجان مدار بهتر باشه. شما وقتی میبینید مثلا خانم اختلال شخصیت مرزی داره، یک طرح درمانی تو این خانواده جواب میده. زمانی که میبینید خانم مثلا اختلال شخصیت ضد اجتماعی داره، مثلا از ارتباط گرفتن با نامحرم، سر کار گذاشتن نامحرم لذت میبره، این یک طرح درمانی برای این خانواده میخواد. علاوه بر این که زمانی که شما ارجاع میخواید بدید، بعد بدونید به کدوم مشاور میخواید ارجاع بدید. مشاورین بالینی هم الان تیت تخصصی خودشون رو مشخص کردن، یه نفر استراب بیشتر کار میکنه، یه نفر وسواس بیشتر کار میکنه، یه نفر اختلالات شخصیت بیشتر کار میکنه، اختلال شخصیت کلاسر A داره، کلاسر B، کلاسر C، شما در بالاخره این مراجعه که اومده زمان گذاشته اینجا، یک جلسه دو جلسه، شما که تشخیص دادید به مشاور مرتبط میتونید ارجاع بدید. خود این احساس میکنه که مشاور دوم در ادامه مشاور اول داره کارش رو انجام ده و تکراری نیست. پرونده‌ای که شما نوشتید خیلی وقتا مراجع حس خوبی پیدا میکنه، احساس میکنه این جلسه‌ای که با مشاور دوم داره در راستای مشاور اول هست و زمان بهتر داره مدیریت میشه. در مشاور کودک همینطور، در استعدادیابی همینطور. شما وقتی اختلال رو تشخیص بدید، ببینید خیلی وقتا اختلال به عنوان یک اختلال پیور، یک اختلال کاملا و آشکار وجود نداره. خیلی وقتا نشانه هایی هست که پیش آگهی یک اختلال تمام عیار را داره. مثلا شما یه نشانه هایی میبینید، پیشبینی میشه این فرد بره به سمت وسواس. خب این پیشگیری شما خیلی مهمه. شما مشاور استعدادیابی هستید، ولی میتونید اونو در شغلی، در رسالتی، در طلبگی اونو هدایت بکنید که آسیب پذیریش نسبت به وسواس کاهش پیدا بکنه. ممکن این مراجعه که میاد نشانه هایی از افسردگی داشته باشه، نشانه هایی از اضطراب داشته باشه. در مشاوره تحصیلی شما موثره، در مشاوره خانواده شما موثره. این خیلی مهمه. اگر که ما بتونیم خوب تشخیص بدیم، افکار، احساسات، رفتارهای مراجعه رو خیلی بهتر درک میکنیم. من یه مراجعه داشتم، این مراجعه بنده خدا دو قطبی خیلی حادی بود، دو قطبی نوع یک بود، گاهی اوقات حالتهای سایکوز هم تجربه میکرد، حالت پارانویای خیلی شدیدی داشت، احساس میکردش که همسر دومی گرفته، بعد همسر دومش رو به قتل رسوندن، همسر اولش که واقعا همسر اولش که هنوز هم همسرش هست، ولی همسر اول میکنم در مقابل همسر دوم، همسر اولش واقعا عاشق اون بود و واقعا دوستشش بهش کمک بود. فکر میکرد همسر اولش همکار وزارت اطلاعاته، مثلا دو سه بار تا حالا با شوکر زده بیهوشش کرده. خب ببین، این خیلی وقتا میگفتش که مثلا من مثلا عمه اطهارم خواب میبینم، نکات دیگه ای هم میگفت، مثلا اینسایت نداشت، بینشش صفر بود، فهم کردش که اینا همه میخوان منو اذیت کنن. خب ببین، من چطوری تونستم باهاش رابطه درمانی برقرار بکنم؟ چطوری تونستم بیارمش پای کار؟ یه فرایند درمان خیلی خوبی رو طی کرد الحمدلله. مهم این بودش که من مجموعه ای از نشانه ها رو که دیدم، یه سری از افکار، احساسات، رفتاراشو بهش گفتم، گفتم نگاه کن، تو به من این نگفتی، برم نگاه کن، خوابت اینطوریه، خشمت اینطوریه، وسواست اینطوریه، کمالگرایی اینطوریه. اون نشانه هایی که مرتبط با دو قطبی هستش بهش گفتم. چند بار که این تکرار شد، کامل به من اعتماد کرد، متوجه شد که ببین پس من یک اختلال دارم که در شناخت من، احساس من و رفتار من اومده آسیب ایجاد کرده. چون گفتم نگاه کن، شما که خوابت برای من نگفتی، ببین خوابت این الگو رو داره. پس ببینید، یکی از نکاتی که باعث میشه رابطه درمانی شکل بگیره، رابطه درمانی که یکی از مهمترین مؤلفه‌های درمان مؤثره، تخصصه. چطور مراجع تخصص شما رو میفهمه؟ تشخیص شما رو وقتی ببینه. ببینید، شما خیلی از افکار، احساسات و رفتارهاش رو درک میکنی بدون اینکه اون گفته باشه. خب اینم طبیعیه. چطوری درک میکنی؟ چون وقتی چند تا نشانه رو میبینی، اختلال رو تشخیص میدی، میدونی این اختلال تو افکار، احساسات، رفتارهای فرد چه تأثیری میتونه بگذاره. پس این خیلی مهمه. درسته که شما مشاور خانواده، استعدادیابی، کودک، پیش از ازدواج هستی، اما شناخت آسیبای روانی باعث میشه تخصص شما افزایش پیدا کنه، باعث میشه تشخیص شما دقیق تر میشه، باعث میشه اون فرایند درمان شما دقیق تر باشه. پس بنابراین آسیب شناسی روانی میتونه به شما خیلی کمک بکنه. خب اهمیت و ضرورت آسیب شناسی روانی رو آگاه شدیم. این خیلی مهمه. ببینید اگر که این مرحله رو خوب ارتباط نگرفتید، دیگه بقیه فیلم رو لازم نیست نگاه کنید. ما اینجا کار رو متوقف میکنیم، شما با یک استاد گفتگو کنید، با اساتید مشاور گفتگو کنید. این مرحله خیلی مهمه که شما ایمان پیدا بکنید که آسیب شناسی روانی و تشخیص افتراقی بین اختلالات برای من مهم است و بدون اون نمیتونم یک مشاور کارآمد باشم در هر حیطه. این وقتی خوب جا افتاد، حالا شما آمادگی دارید که مثلا 10 جلسه 12 جلسه نیم ساعته رو گوش بدید، مسائل رو خوب یادداشت بکنید و بتونیم اختلالات رو بشناسیم. پس مرحله اول اهمیت و ضرورت آسیب شناسی روانی. من یه نکته هم اینجا بگم، ببینید خیلی مهمه. ما میخوایم یک مشاوره‌ای رو به مخاطب بدیم که هم بعد معنویش احیا بشه و رشد معنوی بکنه و آسیب پذیری معنویش کاهش پیدا بکنه و هم بعد روانشناختیش رشد پیدا بکنه و آسیب شناسی روانشناختیش کاهش پیدا بکنه. اگر شما بخواید به این هدف برسید، باید هم بعد معنویتون قوی باشه، انس با آیات و روایات، انس با متون اخلاقی عرفانی، و هم بعد روانشناختیتون قوی باشه. این خیلی مهمه. شما میتونستید یک مبلغ باشید، مبلغ هم خیلی خوبه. شما میتونستید یک روانشناس بشید، روانشناسی هم خیلی خوبه. اما شما انتخاب کردید که یک روانشناس اسلامی باشید، یعنی هم بعد روانشناختی فرد رو بپردازید و هم بعد معنوی فرد رو بپردازید. حالا که این هدف بزرگ رو انتخاب کردید، کاری رو میخواید انجام بدید که یک روانشناس به تنهایی نمیتونه انجام بده، یک مبلغ دینی به تنهایی نمیتونه انجام بده، یک کاری رو میخواید انجام بدید که از هر دوی اینها موثرتر میتونه باشه. مثلا یه فرد اومده که مثلا میگه آقا من چیکار کنم، به نامحرم زیاد نگاه میکنم. یه نفر اومده میگه آقا من چیکار کنم، مثلا دچار خودارضایی هستم. شما هستید که میتونید خوب بررسی کنید هم ابعاد معنوی کار رو و هم من مورد داشتم، من هم گفت من چیکار کنم، من دچار خودارضایی هست، من هم روانشناختی براش مداخله میکنم هم معنوی مداخله میکنم، میگم خب فیلتر چرکن چرا روی گوشیت نصبه، چرا تو گوشی میری دور میزنی، اول نگام اینه که گوشی رو بیای تغییر بدی، گوشی نمیخواد اندروید باشه، اینکه یه چینینگی هست، یه مراحلی داره تا ما میرسیم به اون نقطه، خب این مراحل اولیه‌اش رو بیا مدیریت کنیم. از اون طرف هم بازشون یه حالتای وسواس داشت، برای وسواسش مداخله کردم. یعنی خیلی درمان ما میتونه موثرتر باشه. اینو میخوام بگم، اگر ما یه هدف بزرگی رو انتخاب کردیم، هزینه اون هدف رو باید بپردازیم. هزینه اون اینه که هم بعد معنوی، انس با آیات و روایات، متون اخلاقی، متون عرفانی ما باید قوی بشه و هم بعد روانشناختی ما. و آسیب شناسی روانی یکی از اصول کار مشاوره هست. خب این اهمیت و ضرورت آسیب شناسی روانی. خب میخوایم وارد تعریف اختلال روانی بشیم. اختلال روانی چی هست؟ کسی که رفتارهاش با انتظارهای معقول و منطقی اجتماعش هماهنگ نیست و باعث کاهش عمل کرد، باعث کاهش کارآمدی، کارایی او در حیطه وظایف خانوادگی، شغلی، تحصیلی میشه، در زندگی فردی و اجتماعیش اختلال ایجاد میشه و خودش یا دیگران از رفتارهای او در رنج هستند. پس ببینید رفتارهاش با رفتارهای معقول و منطقی منطبق نیست، باعث اختلال در عمل کرد میشه، باعث رنج خودش یا اطرافیان میشه. حالا ما بخوایم اختلالات روانی رو دستبندی کنیم، چطور دستبندی بکنیم؟ آیا از این دستبندی مفید هست؟ دستبندی نیاز هست یا نه؟ ما میتونیم بگیم ما کلن دو تا اختلال داریم، یه اختلالی که باعث افسردگی میشه، یه اختلالی که باعث استراب میشه. ولی بعدن که میریم میبینیم نه، افسردگی ها خودش انواعی داره، درماناش با هم متفاوته، استرابا انواعی داره، درماناش با هم متفاوته. بعد یه اختلالاتی داریم که فقط افسردگی استراب نیست، نشانه های از افسردگی رو ممکنه داشته باشه ولی افسردگی نیست. مثلا اختلال شخصیت مرزی، احساس پوچی، احساس بیارزشی، احساس تنهایی، اینا رو داره ولی یه نشانگان دیگه هم داره که با اون افسردگی های دیگه متفاوته. برای همین میگیم نه، این اختلال شخصیت مرزیه. خلاصه این DSM-5 که الان داریم میبینیم اینطور نبود که یه خوب بیان با تخیلات خودشون یک مثلا اختلالاتی رو تدوین کنن. اینا هی تجربه کردن، دیدن اه نه، مثلا این نشانه هایی که در این فرد هست با اون رویکردهای قبلی و اختلالات قبلی خوب تبیین نمیشه، نه اسم این یک اختلال جدیدی باید بگذاریم. هی این سترک شده و طبقه بندی اختلالات شکل گرفته. ما باید طبقه بندی اختلالات رو بشناسیم، خیلی مهمه. ما ابتدای کار ببینیم مثلا این اختلالش میره تو اختلالات استرابی، اختلالات شخصیت یا اختلالات خلقی. بعد تو اختلالات خلقی بعد دقیق‌تر میشه که آیا دو قطبیه یا افسردگی. باید بتونیم علت اختلالات رو بشناسیم. خیلی وقتا مراجع که میاد ما میخوایم تشخیص افتراقه بدیم، وقتی علت اختلالات رو بشناسیم متناسب با گزارشی که به ما داده، اطلاعات جمعیت شناختی داده، اطلاعاتی که ما خودمون ازش سوال میکنیم، مثلا از دوران کودکی، از رابطه با پدر و مادر، دوران نوجوانی، بحث هویت یابی در دوران نوجوانی، وقتی از اینا سوال میکنیم اطلاعاتی که دنبالش هستیم متناسب با اون اختلال هست. ببینید در واقع ما میتونیم بگیم مصاحبه تشخیصی ما چند جوره. یه مصاحبه تشخیصی ناظر به اختلال داریم که اختلال چه اختلالی هست، افسردگی یا استرابه. یه مصاحبه تشخیصی ناظر به رویکرد درمانیمون داریم. مثلا فرض کنید رویکرد درمانی من CBTه، من اومدم مصاحبه تشخیصی اولیم که انجام دادم افسردگی فرد رو تشخیص میدم، افسردگی اساسی داره. بعد ناظر به رویکردم که CBTه بعد به دست بیارم که این چه تحریف‌های شناختی داره. همین عدم افسرده ممکنه پیش 5 نفر برن تشخیص اولیه‌شون افسردگی، ولی 5 جور مصاحبه تشخیصی ناظر به رویکرد درمانیشون انجام میدن. کسی که مثلا رویکردش روان تحلیل کریه دنبال اون روانبونه ها و تحواره های ناکار آمده. ببینین اون روانبونه های ناسازگار اولیه چی هست؟ تو کدوم مرحله رشد روانی جنسی تثبیت شده؟ کسی که رویکردش هیجان مداره، کسی که رویکردش رفتار درمانی موج سومه، رویکرد اکته، رویکرد فراشناخته، متناسب با رویکرد درمانی خودش دنبال یه سری آیتمایی هستش که منجر به این آسیب شده تا بدونه چه چیزی رو باید اصلاح بکنه. خیلی وقتا حالا بعدن که انشاءالله درمانا رو مسلط شدید، علت شناسی اختلال به شما کمک میکنه که چه رویکرد درمانی رو انتخاب بکنید. مثلا ما افسردگی دارن ولی یه افسردگی هستش که به خاطر مشکلات مالیه، یه افسردگی هستش که به خاطر طلاقی که اتفاق افتاده، یه افسردگی هست به خاطر آسیبایی که در دوران کودکی از جانب پدرش تجربه کرده. شما متناسب با این رویکرد درمانی خودتون میتونید انتخاب کنید. پس بنابراین درسته که ما درسمون درس آسیب شناسی هست و میخوایم اختلالات رو توصیف کنیم، تشخیص افتراقی بدیم، اما نیم نگاهی هم به علت اختلالات داریم تا ببینیم چطور این باعث میشه که این اختلال به وجود بیاد. خب عوامل آسیبای روانشناختی رو چه شمردن؟ ما در تاریخ روانشناسی که نگاه میکنیم دوره‌های مختلف برخی از رویکردها غالب بودن و بیشتر دنبال دلیل و علت اختلالات متناسب با اون رویکرد میگشتن. مثلا یه دوره عوامل زیست شناختی خیلی مهم بود، مثلا دنبال این بودن که مثلا فرد چاق، لاغر، سینه‌اش ستبره، مثلا چه هورمونی، چه نوروترانسمیتری، یا اخلاط چارگانه، صفرا، دم، سودا، بلغم، چه چیزی هست؟ یه دوری عوامل اجتماعی بود، میگفتن آقا تبعیض‌های اجتماعی، مثلا مشکلات اقتصادی، بیکاری، مشکلات خانوادگی، اینها باعث میشه فرد دچار آسیب بشه، پدر مادرش در کودکی خوب نبود. یه زمانی عوامل روانشناختی روش تاکید میشد، آقا تحریف‌های شناختی داره، آقا تحواره‌های نادرست داره. یه زمانی عوامل معنوی مذهبی روش تاکید میشد، آقا این اجنه رفتن داخلش، آقا این ارتباط با خداش مشکل داره. الان دیگه 30 سال هستش که روانشناسی به این نتیجه رسیده که اختلالات تک علیتی نیستن، مجموعه از علل با همدیگه اثر بخشی تعاملی میکنن و فرد رو دچار مشکل میکنن. مثلا فرض کنید به لحاظ زیستی دو نفر هستن، هر دو آسیب پذیری به افسردگی دارن. یه نفر 30% آسیب پذیری به افسردگی داره، نفر دوم 70%. هر دو اینها دچار یه مشکل مالی میشن، مثلا تو بورس دچار مشکل مالی میشن، 5 میلیون تومان ضرر میکنن، کل مثلا سرمایه‌شون هم 100 میلیون تومان. کدوم یکی از اینها دچار افسردگی میشن؟ اونی که 70% آسیب پذیری به افسردگی داره. اون مشکل خارجی با این آسیب پذیری درونی اثر بخشی تعاملی میکنه، یه افسردگی رو در فرد ایجاد میکنه. حالا یه مورد دیگه در نظر بگیرید، همین دو نفر با این 100 میلیون سرمایه‌ای که دارن تو بورس وارد میشن، 150 میلیون دچار ضرر میشن. این کسی هم که 30% دچار افسردگی بود، اینم دچار افسردگی میشه. 30% آسیب پذیر به افسردگی بود، اینم دچار افسردگی میشه، چون اون مشکل دیگه مشکل خیلی بزرگی. پس ما اثر بخشی تعاملی بین محیط، درون فرد، ابعاد روانشناختی زیستی فرد، اختیار فرد و معنویت فرد داریم. یعنی 4 تا حیطه هستش. یکی محیطه، پدر و مادرش چطوری هم، جامعه چطوریه، شرایط اقتصادی، کیفیت زندگیش چطوری. یکی درونشه که به لحاظ روانشناختی چطوره. سوم اختیارشه. ببینیم بالاخره فردی که میره مهارت‌های زندگی یاد میگیره، مثبت نگری یاد میگیره، هوش هیجانی، هوش معنویش تقویت میشه، بهتر میتونه با مسائل کنار بیاد، انعطاف پذیر بشه. چهارم معنویت فرده. بالاخره کسی که با خدا ارتباط داره، دلبستگی به خدا داره، با خدا مناجات میکنه، مسائل بود معنوی میده، بهتر با اونها کنار میاد. پس این 4 بخش با هم دیگه اثر بخشی تعاملی میکنن، باعث میشه فرد دچار مشکل بشه. البته در اختلالات مختلف متفاوته. مثلا در اسکیزوفرنی سایکوز بود زیستیش، بود وراثتیش بالاست. در افسردگی بود محیطیش بالاتره. اینا رو حالا دیگه تک تک ما بحث میکنیم که چقدر بود زیستی، چقدر بود روانشناختی، چقدر بود محیطی میتونه مؤثر باشه. خب پس در این جلسه ما اهمیت و ضرورت آسیب شناسی روانی رو با هم دیگه مرور کردیم، تعریف اختلال روانی رو با هم مرور کردیم و اهمیت علت شناسی رو اشاره کردیم.